ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در ششمین روز از اعتصاب قضا به زندان کجوی کرج منتقل شد. رئیس قرارگاه عمار با دفاع از قالیباف، افشاگری در مورد خانواده او را از نزدیکان ابراهیم رئیسی دانست. ائتلاف سعودی اسرای یمنی را در راستای آتش بس منتقل می کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، به زندان کچویی کرج منتقل شده است. انتقال اسماعیل عبدی به زندان کچویی در ششمین روز از اعتصاب قضایی او گزارش شده. این فعال صنفی معلمان روز یک شنبه در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی و ظلم مضاعف به خانواده‌های معلمان و کارگران زندانی در زندان مرکزی کرج دست به اعتصاب قضا زد. اسماعیل عبدی در سال 1390 به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تیر 1394 در پیگیری ممنوع خروجیش بازداشت و بعد از 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت به 6 سال حبس که 5 سالش قابل اجراست محکوم شد. همچنین در اردیبهشت 1399 وکیل مدافعش حسین تاج گفت حکم 10 سال حبس تعلیقی برای موکلش مجدداً ابلاغ شده. رئیس قرارگاه عمار در یک فایل صوتی افشا شده میگوید کسی که ماجرای موسوم به سیسمونیگیت را برملا کرده از نزدیکان ابراهیم رئیسی است. مهدی طائب که در این حال برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم هست در یک محفل خصوصی میگوید که سفر جنجالی خانواده رئیس مجلس به ترکیه توسط برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، افشا شده است. رئیس قرارگاه عمار در ادامه سخنان خود مخالفان محمد باقر قالیباف را مجموعه گروه‌های راست و علاوه نیروی موسوم به ارزشی و اصلاح طلب معرفی می‌کند.
مشکوکه برام این قضیه چیه، چون من میدانم که ماجرای عدالت خواها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن قالیباف رئیس مجلس نباشه.
مهدی طائب در این فایل همچنین از سفرهای پیشین محمد باقر قالیباف به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و گفته است که قالیباف پیش از این به همراه خانواده سفرهایی به ترکیه داشته و این سفرها مرتبط با امور پشتیبانی از قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد دو هواپیمای حامل زندانیان یمنی تحت اسارت ائتلاف سعودی روز جمعه در بندر عدن فرود آمد و آتش بس بین نیروهای ائتلاف و حوثی‌ها وارد دومین ماه خود شد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن میگوید این کمیته کار انتقال حداقل 100 زندانی به یمن را در قالب سه پرواز تسهیل می‌کند. ائتلاف سعودی که در یمن می‌جنگد هفته گذشته گفت که در حمایت از یک توافق آتش بس بین طرف‌های درگیر 163 زندانی را به رقبای خود شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی تحویل می‌دهد. این توافق به میانجیگری سازمان ملل با هدف هموار کردن راه برای پایان جنگ داخلی 8 ساله یمن به دست آمده. حامد مقدسی، سرپرست معاونت فنی و عمران منطقه 5 تهران، از فرونشست زمین در بزرگراه شهید آبشناسان خبر داد. روز گذشته حدود ساعت 19 در بزرگراه شهید باکری، مسیر جنوب به شمال، حد فاصل ورودی به بزرگراه شهید آبشناسان شرق، حفره‌ای به حجم نشست 4 در 4 متر مربع و عمق 4.5 متر ایجاد شده. در همین زمینه با منصور سهرابی، اکولوژیست و پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست صحبت کردم و از او پرسیدم اساساً این فرونشست‌ها برای چه به وجود میاد و راهکار جلوگیری از اون چیه؟
عامل زیری بر فرونشست زمین اثر دارن که در ایران عمده ترین دلیل برداشت بیروی از آبخانها می باشد. وقتی که ما از آبهای زیرزمینی به شدت استفاده بکنیم و میزان اونها رو کاهش بدیم، یک خلایی در زیر زمین ایجاد خواهد شد و ذرات خاک در زیر زمین متراکم میشن و خاک به شکل عمودی نشست پیدا میکنه که در بالا ما شاهد فرونشست و فروچاله هستیم که گاهن به شکل‌های عمودی یا افقی دیده میشن و میتونیم آثار اونو در دشت‌های مختلف ایران ببینیم. از حدود 606 دشتی که ما در ایران داریم، بیش از 400 دشت اون، حتی در بعضی از آمار صحبت از 500 دشت میشه که ممنوعه هستن و نزدیک 300 دشت هم ممنوعه بحرانی هستن که به هیچ عنوان نباید در اونجا چاه حفر کرد و اون چاه‌های غیر مجاز رو باید برداشت آب و از اونها ممنوع کرد. در تهران هم سدسازی‌های زیادی صورت گرفته، چرخه هیدرولوژیک به هم خورده و وقتی این چرخه به هم میخوره خب مسیر آب‌های جاری دچار مشکل میشه و تغذیه آبخانها با مشکل مواجه میشه. از طرف دیگر هم برداشت بی‌رویه‌ای صورت گرفته و آب‌های زیادی برداشت شده که میبینیم در جای جای مختلف تهران با مشکل مواجه هستیم، خصوصا در جنوب تهران و در قسمتی که مرز بین استان تهران دشتایی هست که با مشکل مواجه هستند.
در تهران کدوم محله ها احتمال امکان فرونشست رو بیشتر داره و چطور میشه تشخیص داد؟
مناطق مختلفی هستند در تهران که این مشکل رو دارند و فرونشست اونها رو تهدید میکنه، مناطق 17، 18، 19 و در مناطق 9، 10، 11 هم این پدیده مشاهده شده و به شدت هم در حال گسترش است که عرض کردم دلیل اصلی اون هم برداشت بی‌رویه آب از آبخانها می باشد که می تونه تبعات بسیار زیادی و برای شهر تهران به دنبال داشته باشه. وقتی که فرونشست صورت می گیره در شهری مانند تهران، می تونه آسیب های جدی و به ساختمون ها، پل ها، خطوط حمل و نقل و حتی به خطوط انتقال گاز و آب و فاضلاب هم وارد بکنه و زندگی و دچار اختلال بکنه. گاهن هم این پدیده چنان شدت خواهد یافت که میتونه آثار زیانبار یا از جمله خسارت‌های جانی را هم به دنبال داشته باشه.
با توجه به حفره 4x4 متر مربع و عمق 4.5 متر ایجاد شده در بزرگراه آبشناسان، این فرونشست‌ها چه خطراتی رو میتونن در پی داشته باشن؟
با فرونشست زمین دیگه اون زمین نمیتونه به حالت قبلش برگرده. تنها راهی که وجود داره اینه که ما جلوگیری بکنیم از این پدیده و اون هم اینه که ما برداشت بی‌روی از آبخانها نداشته باشیم و از آبهای زیرزمینی رو حفاظت بکنیم. در جاهایی که مقدور هست تغذیه بکنیم آبخانها رو و سیلاب‌ها برای تغذیه آبخانها استفاده بکنیم به جای اینکه برداشت بکنیم. وقتی که خشکسالی هست و با کمبود بارش هم مواجه هستیم، متاسفانه فشار بر آبخانها بیشتر میشه، هم برای کشاورزی هم برای شرب و صنعت. چاه ها حفر میشه یا اینکه آب بیشتری از آبخانها تخلیه میشه. صحبت از این است که هر سال ما 50 میلیارد متر مکعب برداشت از آبخانها داریم، در حالی که تنها 40 میلیارد آوردمون برای آبخانها هست و فاصله اینها که حدود 10 میلیارد متر مکعب هست کسری داریم که در جای جای ایران مشاهده میشه. استانهای خراسان، رضوی، کرمان، اصفهان و تهران و فارس جز استانهایی هستند که بیشترین فرونشست در اونها و تخلیه آبخانها مشاهده میشه. حتی در استان فارس صحبت از این است که افت آبخانهامون بیش از 3 متر در سال هست و در این حالت فرونشست حتمی خواهد بود. بعد از فرونشست به دلیل متراکم شدن زمین قدرت نفوذ پذیری کاهش پیدا خواهد کرد. حتی اگر بارش هم داشته باشیم، حتی اگر بخوایم آبخان رو تغذیه بکنیم، دیگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و امکان پذیر نخواهد بود. در زمانهایی که بارندگی شدید هم وجود دارد، به دلیل اینکه در زیر زمین حالت متراکم ایجاد شده و نفوذ پذیری از بین رفته، احتمال سیلاب وجود داره. زمین به سمت شور شدن خواهد رفت. به دلیل اینکه چرخ هیدرولوژیک اونجا کاملا به هم خورده، احتمال بیابانی شدن بسیار زیاد است و احتمال اینکه فرسایش بادی خاک به وجود بیاد بیش از قبل خواهد بود.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، اکولوژیست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که این کشور خود را برای هر دو سناریوی احتمالی احیای برجام یا شکست توافق هسته‌ای آماده میکند. گفتگوهای احیای برجام در وین مدتی است که به بن‌بست خورده. بیشتر آن به دلیل اصرار ایران بر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده است. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن میگوید که خود را برای جهانی با برجام یا بدون برجام آماده میکند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وضعیت بازگشت متقابل به تعهدات برجامی بسیار نامشخص است.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با هم پیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یکی از خواسته‌های ایران در مذاکره‌های برجام است. موضوعی که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آن را به طور مستقیم رد نکرده و همین موضوع نگرانی‌هایی را در میان مخالفان این اقدام احتمالی برانگیخته است. سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه به مصوبه‌ای غیر الزام‌آور رأی دادند که بر اساس آن سپاه باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. با این حال، تهران واکنش شدیدی به این مصوبه نشان نداده. بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، دیروز در واکنش به این مصوبه گفت که تصمیم مجلس سنای آمریکا موضوع مهمی نیست. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از چند مقام آگاه به مسائل ایران گزارش داد که گذشت زمان به نفع تهران است و برای همین این کشور عجله‌ای برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. این خبرگزاری میگوید که افزایش قیمت نفت در پی حمله روسیه به اوکراین یکی از مواردی است که ایران، کشوری که اقتصادش وابسته به صدور انرژی است، از آن سود می‌برد. گرچه ایران حجم صادرات نفت خود را به طور رسمی اعلام نمی کند، اما مسئول بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته که ایران در سالهای اخیر اقتصاد خود را با تحریم‌ها انطباق داده و افزایش بهای نفت و صادرات آن درآمد ایران را بیشتر خواهد کرد. برخی کارشناسان اما میگویند که این موضوع موقتی است و تهران باید به دنبال احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا باشد. با این حال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از ابتدای کار خود بارها تاکید کرده که سیاستش دور زدن تحریم‌ها در کنار تلاش برای رفع آنهاست. فروش نفت این کشور حتی با تخفیف به چین یکی از این موارد است. از سوی دیگر، در مقاله‌ای که العربیه روز پنجشنبه منتشر کرد، به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و منابع نزدیک به چند مقام سابق و فعلی آمده که به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری در دست تنها چند مقام، فضای وزارت خارجه آمریکا با موجی از ناامیدی و انفعال مواجه شده. در صورت صحت وجود چنین اختلافاتی در وزارت خارجه آمریکا بر سر ایران، این موضوع می‌تواند در کنار افزایش بهای نفت یکی دیگر از مواردی باشد که ایران از آن سود می‌برد. تهران که اجازه دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصاویر دوربین‌های نظارتی این نهاد در تأسیسات خود نمی‌دهد، همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آژانس به تازگی هشدار داده بود که دیگر فاصله تهران با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت بمب هسته‌ای قابل تخمین نیست.
گزارشی شنیدید از نازآفرین میرزا خلیلی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود، میگوید در پاسخ به درخواست‌های همراهانش به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهد. محمد باقر موسیوند، پدر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا میگوید روز گذشته گروهی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به بیمارستان مراجعه کرده و به بهنام موسیوند وعده اعطای مرخصی درمانی دادند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.